بسم الله الرحمن الرحیم. درس 86 ابتدا همون مطلب قبلی را بیان می‌فرمایم که اگر جسمی بخواهد در جسم دیگر یا جسمانی بخواهد در جسمانی دیگر یا جسم دیگر تأثیر بگذارد، لازمه تأثیر و تأثیر جسم و جسمانی وضع محاذات است. منتها هم وضع را به سه معنا مطرح فرمودن و هم محاذات را. ما هم اینجا فهرست موضوعی در دست نداشتیم تا ببینیم که از سوال است کتاب ها راجع به وضع و محاذات به غیر از همین معنایی که بعض محضر بخوندی الانم عرض می کنم ببینیم معانی دیگر وضع و محاذات را به چه صورت مطرح می فرمان. حالا انشاءالله با دسترسی به فهرست موضوعی پیدا بکنیم ببینیم در این مورد حرفی که دارن چطوره. جسم و جسمانی را قبلن هم بعض منظر رسوندیم که بعضی از موجودات نشأه طبیعت جسم هم مثل خیلی از موجودات، الان زمین جسم، آسمان کرات جسم هم و آب جسم، دریاها درختها همه اینها جسم و بعضی از موجودات جسمانی هست، یعنی به تعبیری منتصب به جسم هست. خود جسم همون هایی هستن که از عناصر اربعه آب و خاک و هوا و اینها تشکیل میشن مثل بدن خودمون. اما جسمانی یعنی اون شیئی که انتصاب به جسم دارد، یک نحوه با جسم رابطه جسمی دارد، مثل اینکه الان ما خودمون رو تعبیر میکنیم به جسمانی برای اینکه انتصاب به بدن داریم، به جسم داریم و در نشأه جسم زندگی میکنیم، دارای زمان هستیم، دارای مکانی، به لحاظ اینکه تعلق به جسم داریم از این جهت. و همچنون الان ما حیوانات را ازشون تعبیر به جسمانی میکنیم، اون روح حیوان، نفس حیوان، حالا در حد تجرد برزخی در حد وهم و خیال، ولی از اون جهت که منتصب به جسم هست و با بدن کار میکند در این نشأه ازش تعبیر به جسمانی میکنند، به لحاظ جسمش دارای زمانه، دارای مکانه. و همونطور افراد، اشخاص، انسان، حیوان، اینها به همین لحاظ جسمانی هم. چه این که نفس رو در ابتدا هم باز می فرمایید که نفس در ابتدا جسمانی است، یعنی منتصب به جسمه، انتصاب به جسم داره. خلاصه در نشأه طبیعت چه موجوداتی که جسم هم و چه موجوداتی که جسمانی هم، اینها در مقام کار، در مقام فعل، در تأثیر نیازمند به وضع و محاذات هم. الان نفس ما اگر بخواد بشنود با این گوش ظاهری، به هر حال یه وضع و محاذاتی بین صدا و بین گوش باید انجام بگیره. اگر انسان گوش خودش رو پنبه بذاره، می‌بینه اون وضع خاصی که باید بین گوش و بین اون به اصطلاح تموج هوا و اصوات، صوت، نغمه ایجاد بشود ایجاد نمیشه، شنیدن انجام نمیگیره. اگر میخواد با چشم ببینه، لازمش اینه که پلک‌های چشم رو مثلا باز کنن و بین چشم که آلت دیدن انسانه و بین شیء مبصر، اون شیئی که در بیرونه، یک حالت خاصی و وضع خاصی باید انجام بگیره. مثلا اون چی که در مقابل چشم است چشم میبینه. الان با این که چشم ما بازه پشت سر خودمون رو نمیبینیم، طرفین خودمون رو نمیبینیم، اون چی که در جلو ماست و با چشم ما وضع مخصوصی داره و ما ذات خاصی داره، از این جهت دیدن انجام میشه و تأثیر تحقق پیدا میکنن. این در بحثای قبلی هم داشتیم که جسم و جسمانی قطعا نیازمنده به وضع و محاذات، و این تعبیر شریف هم دارن که وضع و محاذات از خواص و احکام عالم اجسام هست که در موجود ماورای طبیعت مطلقا نه هیچی که از معانی سگانه وضع صادق هست و نه محاذات، برای اینکه موجودی که مجرد هست از نشأه جسم و جسمانی بیرونه و هرگز در مقام تأثیرش نیازمند به وضع خاص نیست. الان میبینیم که اگر جسم ما بخواهد تأثیر بکند، چشم ببیند این طرف را، عنوان مثال، هم یک وضع خاصی بین چشم و بین اون مبصر با تغییر پیدا بکند، باید اون شیء مبصر، شیء دیده شده در مقابل ما باشه، و هم یه محاذاتی هم تحقق پیدا میکنن. بدن رو میبینید که مقادیم بدن میفته به طرف فرد، این قسمت روبرو مقابر بدن میفته به طرف اون ورد، فرد بفرمایید به این به طرف جنوبه، اون یکی به طرف شماله، سمت راست بدن هست به طرف غرب، سمت چپ بدن به طرف شرق. با این وضع و محاذاتی که الان داریم و اون وضعی هم که چشم در مقابلش با مبصر دارد، میبینید دیدن انجام میشود. و همینطور در امور دیگر، آتش اگر بخواهد آبی رو گرم بکند، بین او و بین آب یه وضع و محاذات خاصیه. فرد اگر میخواد آتش گرم بکنه، صرف این که وضع این دوتا با هم درست بشه هم کافی نیست، باید محاذات هم انجام بشه. مثلا آتش پایین قرار بگیرد، آب بالا قرار بگیرد، این خودش هم یک نوع ولی تحقق وضع خاصیه، محاذات خاصیه. منتها معانی سگانه وضع و محاذات رو فرمودم که دیگه الان مؤاخذ در دسترس نداشتیم و همین مقداری که الان عرض کردم کافی باشه تا انشاءالله مؤاخذ رو گیر بیاریم، ببینیم که معانی دیگری که وضع پیدا می کند چگونه. البته به یک معنا بین موجودات نشأه طبیعت، چون در عبارت ما آوردن خواه محاذات آن با موجود طبیعی بوده باشد و خواه با موجود غیر طبیعی، محاذات و اصلاح محاذی بودن با موجودات طبیعی که روشن، الان بدن ما با بیرون از ما دائما دارای یک محاذات خاص هر آن با وضع ما هم که یک هیئتی از جنبه فلسفی، اونم دم به دم در حال تعویضه، چون یکی از اقسام نورانی عرض وضعه که دیگه تو اون معنای قبلی در 71 بود، کجا بود داشتیم که جسم و جسمانی باید حتما دارای وضع باشه، اونجا به ذهن آمد میاد که اونجا یه مقداری توضیح دادیم فعل اصل 8 در 72 فعل جسم و جسمانی به مشارکت وضع، اونجا یه مقداری ولی بحث شده که میخواییم در بریم، اینجا خیلی واسه اون بحث نیفتیم. البته بین موجودات مادی و طبیعی با موجودات مجرد هم یک نحو محاذات مطرح هست، اما محاذاتش به صورت طولیه. الان میبینید که نشأه طبیعت مرتبه پایین، عالم بسال بالاتر از نشأه طبیعته و عالم عقل بالاتر از عالم مثاله. الان میبینید این خودش یک نحوه چینشه، یک نحوه بافت خاصیه. در قوای جسم بله نفسانی خودتون هم میبینید که مثلا چشم ظاهری اول آلت و وسیله میشه برای دیدن، باید اشکال، صور، اینها به انعکاس نور در حدقه چشم، در نقطه بینایی چشم تحقق پیدا بکنن. این خودش یک نحوه حالت خاص اولیه است. بعد از این در طول این میبینید که قوه خیال باید در خودش انشاء صور بکنه، صورتگری بکنه، که اگر قوه خیال با این که قدرت صورتگری رو هم دارد، قبل از دیدن مادی جسمانی، قبل از محاذات قرار گرفتن و وضع خاص داشتن این چشم با بیرون، میبینید قوه خیال خودش نمیتونه اون صورت مخصوص را صورتگری کنه. حتما باید این چشم واسطه بشه، با خارج ارتباط مادی برقرار بشه که قوه خیال به واسطه قوه باصره که آلتش چشمه بتونه در خودش انشاء این صورت خاص رو بکنه، این شکل خاص رو بکنه. اون در طول اینه، یعنی به یک تعبیر قوه خیال در محاذات این چشم مادی طبیعی قرار میگیره. حتما باید اون یکی بعد از این یکی باشه، البته اگر بخوایم از این ور بالا برویم. و اگر همچنان بخواهد قوه وهم که یه مقداری قوی تر از قوه خیاله، اگر او بخواهد یه معنای جزئی را بتونه از یک شیء خارجی انتظار بکنه، که مثلا وهم بفهمه که این چوبه و چوب غیر از آبه، حالا نه لفظ، همین که الان میفرمایید مثلا این چوبه، یک معنایی در ذهن شما میاد که اگر بگوین اون شیء آب است، این معنا به ذهن شما نمیاد. اون معنایی رو که میفهمید در امور جزئیه، اون کار قوه وهم که الان مطلقا شبان روز دیگه بله انهاد میفرمایید که کارمون با همین دوتا قوه است، یا با قوه خیال اشکال و صور، اشکال موجودات، افراد، اشخاص، بله اشیاء طبیعی را صورتگری میکنیم، و یا اینکه معانی جزئیه را شبان روز داریم در قوه وهم خودمون انشاء میکنیم. حالا اگر قوه واهمه بخواهد معنای جزئی حیوان را، انسان را، فرش را، دیوار را، چوب را، سنگ را ادراک بکنند، لازمش اینه که از جنبه جزئی بودنش باید قوه خیال قبل از او به واسطه قوه باصره، قوه شامه، قوه ذائقه، قوه بله سامعه، لامسه، به واسطه اینها قوه خیال اشکال را، صور را، اصوات را، بله مشمومات، بوها را، طعمها را در خودش انشاء بکنه، تا قوه وهم از این انشاءات جزئیه سوری قوه خیال بیاد معانی جزئیه رو بفهمه. این الان خودش به یک معنا وضع و محاذات بین موجودات مادی و موجودات غیر مادیه به یک معنا. و همینطور عقلم اگر بخواهد مثلا افراد انسان رو در کنار همدیگر بگذاره و ازش یک معنای کلی بفهمد به نام معنای انسان، که این معنای انسان شامل باشه هر فردی رو که دارای یه همچین مثلا شکلیه، قامتیه، هیئتیه، بافته، این لازمش اینه که قبل از او قوه وهم جزئی های افراد انسان رو بفهمه، و قبل از قوه وهم قوه خیال صور جزئیه افراد انسان رو تخیل کنه، بله به خیال در بیاره، به صورت در بیاره، به شکل در بیاره، و قبل از او هم قوه خیال بیاد به واسطه آلات و ادوات یا قوه باصره یا امثال اینها ارتباط برقرار کند از ناحیه چشم با افراد انسان در خارج، تا بتونه افراد انسان رو قوه خیال صورتگری کنه، بعد اینها رو ببیند همهشون در شکل مطابق همدیگرن، بله شبیه همدیگرن، فرض بفرمایید مستقل قامه، بعد قوه وهم از این صورهای جزئیه معانی جزئیه رو بگیره، تا قوه عقل بیاد در یک افق بالا این معانی جزئیه رو در تحت عنوان یک معنای کلی به عنوان انسان بله تفهیم کنه یا انشاءش بکنه. باز هم میبینیم که این خود به خود الان یک نوع وضع و محاذات بین موجودات مادی و غیر مادی انجام گرفته به یک معنا. عرض کردیم باز عنایت داشته باشید قوس صعود را در نظر داشته باشید در مقام ادراکات حواس حسی، که اگر میخواییم معانی عقلیه را، صور خیالیه را، معانی وهمیه را از راه ادراکات حسی چشم و گوش به دست بیاریم، لازمش میبینید که یه همچین وضع و موازاتی هست. این خودش به یک معنا وضع و موازاته، منتها وضع و موازات چشم مادی با خارج را خوب میشادم تشخیص بدیم. الان یه نفر دانشمند محقق مثل شبیه جناب بو علی در شفا، بزرگان دیگر خب میان میفرمایند که چشم شما که این خارج رو میبینه، نحوه دیدن چشم با خارج که وضع و محاذات بینشون انجام میشه این چگونه؟ آیا نور از چشم خارج میشه میخوره به شیء در خارج؟ از چشم خارج میشه و به شیء در خارج اصابت میکنن؟ یا نور از اون شیء در خارج منعکس میشود به چشم؟ و دیگه در این وادی حرفا داره. اما نحوه مشابهت و نحوه محاذات قوه خیال با باطره رو چجوری حل کنی؟ قوه خیال با قوه باطره که یکی از قوای نفسه و هر یک اینها شأنی از شؤون نفسن، چگونه بین قوه خیال و قوه باطره یک نحوه مشابهتی، بله یک نحوه مناسبتی تحقق پیدا می کند که شبیه مناسبتی که بین چشم مادی طبیعی با اون شیء در بیرون تحقق پیدا می کند، چه نحوه بین اونها مشابهت هست که قوه خیال از ناحیه قوه باصره چشم را آلت قرار می دهد و در خودش صور را انشاء می کنه؟ این چگونه هست؟ این حلش، این نحوه وضعش، محاذاتش این چگونه هست اصلا؟ مشابهت، سنخیت، رابطه‌ای که بین قوه خیال با قوه بینایی در نحوه گرفتن قوه خیال صور و اشکال رو از چشم. آقا از اون برم فرمودید که قوه خیال مجرده، درست؟ و از طرفی هم فرمودید که این مغز، چشم، اینها هم که مادی محضن، نحوه ارتباط بین اون مجرد با این مادی که با همدیگر وضع خاصی پیدا می کنن، منتها حالا اونجا وضع خیلی وضع جسمانی نیست، ولی اگه وضع جسمانی بود میشد از راه علوم تجربی آدم برای حل این اشکال وارد بشه. ولی جا میبینی علوم تجربی در این مورد نمیتونن حرف بزنن. کی میتونه الان از راه تجربه، از راه مثلا برای تجزیه جسمانی بیاد بگه که نحوه وضع و محاذات و مشابهت بین قوه خیال با بله قوه باصره با این چشم چگونه؟ ما که الان هر چی در خودمون به ظاهر می‌نگریم می‌بینیم که این چشم ما هست و این موجود در خارج و این هوا روشنایی است و با اون شرایطی که در مقام دیدن به ابصار مطرحه، اون چرا که ما می‌بینیم به همین اندازه است. اون وقت علاوه از این فرمودید که این دیدن مادی ظاهری رو که اصلا دیدنم به حساب نمیاری داخل، حتی میفرمایی من میبینم، این من میبینم شما اون رابطه ای که بین این چشم با اون خارج انجام میگیرد از جنبه مادی و طبیعی، حتی به این نحوه ارتباط هم دیدن من میبینم شما صادق نمیشه، صدق نمیشه، نمیکنه. گرچه باز عرض کردیم به یک معنا اگر دیدن رو تنزل بدیم به لحاظ این که این چشم یک واسطه‌ای شده در نحوه ارتباط نفس با این موجودات طبیعی مادی در خارج، به لحاظ احترام به چشم می فرمایی که این چشم من می بیند. اما بازم فرمودید اسناد دیدن به چشم، به جسم در اون اصله در سببی، اسناد افعال به بدن و اعضا و جواره اسناد مجازیه، اسناد حقیقی نیست.
اگه بفرمایی نفس من میبیند اسناد حقیقیه، اگه بفرمایی چشم من میبیند اسناد حقیقی نیست، مجازی. مجازه است که عرض کردیم غلط نیست بگی چشم من میبیند، برای اینکه به هر حال این چشمم یک نحوه ارتباطی باعث شده که یک نحوه شما ارتباطی با خارج برقرار کردی. با این که این چشم باعث شد که شما یک نحوه ارتباط با خارج برقرار کردید که این رو نمیشود هم انکار کرد، ولو با نحوه ارتباط در خارج، اون نحوه دیدن مادی طبیعی در قوه خیال درست نمیشه، بلکه قوه خیال خودش دوباره دیدن را در خودش انشاء میکند، مبصر را انشاء میکنه و روی مبصر انشاء شده در خودش دیدن را انجام میدهد. که این که میفرمایید من میبینم، روی اون دیدن دارید حرف میزنید، اما با این حال چون نحوه واسطه این چشم مادی طبیعی رو قرار دادید، بازم میشه به مجاز دیدن رو به چشم اسناد داد، اما نحوه وضعش، محاذاتش، اینو با چگونه حل کرد؟ قوه خیال مجرده، قوه خیال نمیخواد وضع و محاذات مستقیم پیدا بکند با شیء در خارج، برای اینکه قوه خیال تجرد داره و شیء در خارج مادی محضه و بین این مادی محض با اون مجرده، بله، برزخی نمیشه آدم الان یک نحوه مشابهت و سنخیت خاص درست کنه. بازم چشم، مغز، اینها این وسط رابطه هست، اما بازم در نحوه ارتباط قوه خیال با چشم چگونه باید حلش کرد؟ خیلی مشکله، خیلی سخته. اینجا حرف زدن به تعبیر شریف هست آقا دیگه دقت میخواد، به همین صورت عادی نمیشه. اینه که میبینید کار رو انجام میدید، اما در رسیدن به سرش آدم گرفتاری داره، میخواد به سرش برسه، مشکله. حالا نحوه ارتباط قوه خیال با عقل چگونه؟ مگر اینکه اون نکته ای رو که در یکی از بحثا برز رسوندیم که آقا در تمام این امور نفس است که در حقیقت مشغوله، منتها نفس در یک شأنی از شؤونش به نام چشم مادی طبیعی نحوه ظهور طبیعی داره. خب حالا بفرمایید نحوه ارتباط نفس با این شأنی از شؤونش به نام چشم مادی و طبیعی چگونه؟ حرف از این نقطه به نقطه دیگر منتقل میشه. همین نفس با یک شأنی از شؤون دیگرش به نام قوه باصره، این چشم رو که یک شأن دیگرش بود آلت قرار میده و اون قوه باصره بینایی و دیدن را انجام میده. بعد برز محضر رسوندیم که قوه باصره آیا دیدنش را از ناحیه این چشم مادی انجام میده یا اینکه نه، قوه خیال از ناحیه قوه باصره و این چشم مادی وضع و رابطه مخصوص با بیرون پیدا میکند، به وزان اون شیء موجود در خارج در خودش انشاء میکند که قوه باصره نفس اون منشأ قوه خیال رو در شأنی از شؤونش به نام قوه خیال در اونجا میبینن، که اصلا دیدن نفس روی این موجود مادی طبیعی با چشم پیاده نشه، بلکه دیدن نفس روی صورت انشاء شده خیالی در قوه خیال انجام بشه. که اینجا بود که عرض کردیم مبصر بالعرض با درست کنیم و مبصر بالذات، به یک معنا دیدن روی مبصر بالعرض انجام میشه، خود چشم انجام میشه که موجود خارجی، و به یک معنای لطیفتر به وزان این موجود خارجی اون مبصری را که قوه خیال در خودش انشاء میکند، اون دیدن اصلی نفس روی اون مبصر به ذات انشاء شده خیالی نفس انجام میشه. حالا اینها درست؟ سوال شما منتقل میشه از اینجا به خود رابطه نفس با اینها. خب حالا نفس در این شأنی از شؤونش به نام چشم مادی آمده، تجلی کرده، اون مبصر بالعرض در خارج رو دیده، منتها اینجا دیگه دیدن مادیه، اینجا دیدن طبیعیه، که تمام بحث‌های تجربی روی این بخش دیدن پیاده میشه. حالا اینجا این نحوه دیدن، این نحوه ارتباط نفس با این شأنی از شؤون، این چگونه؟ و آیا باز بین نفس و بین این چشم در این شأنی از شؤونش باز یه رابطه دیگری، یک واسطه دیگری وجود داره که با اون واسطه نفس در این شأنی به نام چشم تجلی کنن؟ یا اینکه نه، اصلا نفس در چشم تجلی میکنن، دیگه تجلی نفس در این چشم مادی و طبیعی تجلی تجردی نیست، در این شأنی از شؤونش اصلا تجلی مادیه. اون حرف رساله صد کلمه خیلی سنگینه که انسان یک موجود ممتدی است. انسان، اصلا انسان یک موجود ممتدی است از فرش تا فوق عرش. یعنی الان نفس میاد در موطن چشم، در نفس در موطن چشم دیگه مطابق با موطن چشم مادی، در این شأنش مادی. نفس در شأن دیگرش به نام گوش، در این گوش مادی و طبیعی دیگه مادیه، دیگه در این شأنش بله تجلیه تجردی نداره، فقط تجلیه مادی داره. همین نفس در شأن دیگرش از قوه باطرش که روی صور خیالی انجام میگیرد، در اون شأنی از شؤونش تجلیش میبینید که دیگه تجلی خیال چیز میشه، بعد تجرد میشه. بازم در قوه خیال همینطور، در حس مشترک همینطور، در وهم همینطور، بالاتر در عقل که دیگه نحوه تجلی نفس اونجا به صورت تجلی تجرد عقلیه. و دم به دم هم یه حقیقته و در همه این مباطن ها در حال تجلی خاصه و در حقیقت این نفس است در این موطن ها دارد خودش رو نشون میده که هو معکم اینما کنتم بشه، ان نفسو فی وحدتها کل القوا بشه. اگه این طور بگیریم نحوه رابطه نفس با قوا حل میشه، دیگه قوا جدایی از نفس نیستن، نفس است دارای شؤونات و تجلیات گوناگون که هر تجلیش رو به عنوان یکی از شأنش، به عنوان یکی از قوایش مینامیم. که ما از این طرف که داریم تجلیات نفس را، شؤونات نفس را، ظهورات نفس را مختلف میبینیم، کثرت درست میکنیم، بعد میخواییم بین این کثرات ارتباط برقرار بکنیم، در نحوه ارتباطش گرفتاری پیش میاد. اما نخیر بگیم آقا تمام این کثرات همه تجلی یک حقیقت هست، همه دارن در حقیقت یه حقیقت رو نشون میدن و به یک تعبیری تمام این قوا آینه هایی هستن که اون یک حقیقت دارد در این موطن، در اون موطن، در اون آینه، در اون شن خودش رو نشون میدن که ما خیال میکنیم مختلف از چشم جدا، قوه باطله جدا، قوه خیال جدا، قوه وهم جدا، قوه عقل جدا، قلب جدا، سر جدا، خفیه جدا، بعد میخوایم بین اینها ارتباط برقرار کنیم گرفتار پیش میاد. ظاهرا باید این راه رو طی کنیم که اگر میخواهیم به بیان شریف جناب آخوند ملا صدرا در اسفار بگوییم که ان نفسو فی وحدتها کل القوا، باید از این راه وارد بشیم. اون وقت وضع و مازاد بین قوه خیال و عقل و اینها چگونه میشود؟ دیگه وضع و مازاد نمیخواد، اینا همه میشوند شؤونات نفس، اینا همه میشوند تجلیات نفس. مثل این که الان نفس شما تجلی میکند، یک نحوه تجلیش رو به نام دیدن گفت، نحوه دیگر شأنش را شنیدن گفت، نحوه دیگرش را بوئیدن گفتی. همه این شنیدن ها و بوئیدن ها و دیدن ها وقتی میره در موطن نفس به عنوانی که تجلی نفس بودن، دارن نفس رو نشون میدن، در حقیقت یک حقیقت بودن، منتها در مقام تجلی ها و ظهور ها چون به صورت مختلف مطابق با این نشأه ظهور کردن، ما هستیم که اختلاف میاندازیم، بعد میخواییم بین مختلف ها ارتباط وجودی برقرار بکنیم، در کیفیت وضع و مازادشون گیر میفتیم. هر خیلی حالا الان عرض نمی کنم، مدعیم نیستم به این مقداری که عرض کردیم تمام شده، بازم راجع به قوا باید مفصولا بحث پیش بیاد تا ببینیم که نحوه ارتباط قوا با همدیگر و نحوه ارتباط قوا با نفس این به چه صورت خواهد بود. اگر این مشکل را، این کتل را انسان بتواند طی بکند، رسیدن این انسان به توحید صمدی قرآنی خیلی نزدیک میشه. و خیلی در این مورد آسون میشه انشاءالله. خیلی خب، فرمودم به این که اگر بخواهد جسم و جسمانی داشته باشیم، قطعا در مقام تأثیر بینشون وضع و محاذات میخواد، که وضع و محاذات از عالم جسم و جسمانی در نشأه طبیعته. این بیان را، این مطلب را به یک بیان دیگری میخوان بیان بفرمایند که این بیان سنگینه و عبارت جناب مرحوم صدر مصلحین در اسواره که زیلم آدرسش را مطرح فرمودن. جناب آخون در اسوار بحثی را مطرح فرمودن به نام مصداق و مصدوق. حالا دیگه چون بحثش سنگین است و یه مقداری حرف میخواد، یه مقداری شروع میکنیم به بحث ادامهش میمونه. این از ابتکارات جناب صدر مصلحین در اسفار هست. آقا یه کاری را که شروع فرمودن و ظاهرن در دست اقدامم دارن، یا شاید هم به اتمام رسیدن باشه در این تعلیقاتشون بر اسفار، اینه که جناب ملا صدرا در کجاهای فلسفه نوآوری هایی دارد، ابتکاراتی در فلسفه درست کرده. این یک کار مثل شبیه کار اتحاد عاقل معقول جناب آخوند و کار شریف حرکت جوهری مرحوم آخوند، اینها خیلی هفته یا خیلی هفته آمده در اسفار. انشالله این دو تا بحث رو در همون بله کتاب شریف اتحاد عاقل معقول میخونیم و در همین درس 86 هم یه مقداری بحث حرکت جوهری رو مطرح فرمودن که حالا به تناسب بحث چیزکی وارد میشیم تا انشالله اصل مبسوط بحثش رو در اتحاد عاقل معقول بخونیم یا بعدها در جای دیگر. یه کار دیگری که از تا در اسفا در این تدریس تا اینجایی که ما در خدمتشون بودیم، البته چون اسفا رو تا جلد سوم این دوره تدریس فرمودن، تا تقریبا صفحه 110-120 جلد سوم این چاپی ها که ما دیگه درس ها که تعطیل شد مجبور شدیم که از راه نوار نوبقی را حل بکنیم، دیگه درس ها تعطیل شد متاسفانه. یک کار دیگری را که از صاحب کار می کردن این بود که ببینن در فلسفه چه مباحثی را جناب آخوند آوردن که میشه به عنوان مکمل منطق قرار بگیره. این را در دفترها اینها یادداشت کردیم از حضرت ایشون تا اینجا که میخوندیم حدود 7-8 مورد ایشون فرمودن که اینها بحثایی است که باید به عنوان مکمل منطق قرار بگیره. من جمله از اون بحثها همین بحث مصداق و مصدوقه که ما در منطق بحث مصداق رو داریم اما در منطق بحث مصدوق رو نداریم، ولی جناب آخوند بحث مصداق و مصدوق رو هم مطرح فرمودن که دیگه یه مقداری این بحث سنگینه و یه مقداری حواشی حرف میخواد دیگه. ما دیدیم این بحث هم چیز کوتاهی هم هست، خیلی هم طولانی نیست. این را از کتابای استاغا جمع جور کردیم و به صورت یک لطیفه قرار دادیم که در معاصر آثار جلد اول انشاءالله اونجا ثبت شده، اونجا آمده که مصداق و مصدوق چیه. هر فلان خیلی شنیدی که مثلا انسان دارای مصداقه، دارای مصادیقه، مثلا تمام افراد انسان همه میشوند مصداق انسان، این آقا هم یک مصداقه، اون آقا هم یک مصداقه، اون آقا هم یک مصداقه. این لفظ ما زیاد به کار میگیریم. بله آب یک مفهوم کلیه و دارای مصداق‌های فراوانه، یک مصداق آب آب چاه، یک مصداق آب آب باران، یک مصداق آب آب دریا، آب رودخونه، آب جو، نمیدونم آب چشمه، آب چاه و امثال اینها. و همینجور درخت یک مفهوم کلیه دارای مصادیق و مصداق‌های فراوانه، تک تک درخت‌های موجود در قاره همه میشوند مصداق‌های این مفهوم که انشالله یه مقدار اینجا بحث مفهوم و مصداق را و مصدوق را مطرح بکنیم، قابلت خدا به نتیجه برسیم. حالا امروز رو به همین صورت همین اندازه که یه مقداری درس از جنبه علمی الان درس 86 یه مقداری قوی شده، سنگین شده. امروز نمیدونیم آیون تعیین قبله فرمودن انشاءالله یا یادشون بود. بله بود؟ بله شد.